ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام، بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر. کامبیز غفوری هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی 27 شهریور 1398. همراه شما خواهم بود در نیم ساعت آتی با نگاهی به آخرین تحولات در ایران و جهان. اما پیش از آغاز تحلیل ها، گزارش ها و گفتگوها، نگاهی داشته باشیم به مشروع خبرها با همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه امروز حملات اخیر به دو پالایشگاه عربستان را هشداری از جانب حوثی‌ها برای پایان دادن به جنگ یمن دانست و با رد دخالت ایران در این حمله از آنچه اتهامات حداکثری آمریکا خواند انتقاد کرد. آقای روحانی در نشست هیئت دولت گفت:
فشار اقتصادی داشتید، فشار روانی داشتید، حالا می‌خواید یک فشار دیگر هم وارد کنید، اتهامات جدید. تو حالا فشار اقتصادی حداکثری بود، حالا شده تهمت‌های حداکثری، اتهامات حداکثری.
مقام‌های در دولت آمریکا ایران را عامل حملات اخیر به دو پالایشگاه بقیق و خریس که باعث کاهش نیمی از تولیدات نفت عربستان شد دانستند. مقام‌های عربستان سعودی با درخواست از کشورهای مختلف دنیا برای واکنش به این اتفاق گفتند در حال تحقیق درباره آن هستند. در همین حال سفیر عربستان سعودی در بریتانیا امروز به بی بی سی گفت تقریبا مطمئن هستند که این حمله از سوی ایران انجام شده است. درباره این خبر در ادامه این بخش خبری و این مجله بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند به دلیل صادر نشدن ویزای هیئت مقدماتی سفر حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران به آمریکا، احتمال لغو این سفرها وجود دارد. هیئت مقدماتی گروهی است که معمولاً پیش از سفر رؤسای جمهوری برای تنظیم برنامه‌های سفر به کشور مقصد عزیمت می‌کنند. خبرگزاری ایسنا گفته است که به دلیل صادر نشدن ویزاها، دولت ایران در حال تصمیم‌گیری در مورد انجام یا عدم انجام این سفر است. بر مبنای برنامه پیشتر اعلام شده، قرار بود محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه صبح جمعه 29 شهریور و حسن روحانی روز دوشنبه اول مهر ماه تهران را به مقصد نیویورک ترک کنند. 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه 26 شهریور در مقر این سازمان در نیویورک آغاز شد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است روز چهارشنبه هفته آینده در این مجمع سخنرانی کند. عربستان سعودی میگوید به ائتلاف دریایی به رهبری ایالات متحده در خلیج فارس و دریای عمان میپیوندد. هدف از تشکیل این ائتلاف حفاظت از حمل و نقل دریایی و کشتیرانی بین المللی عنوان شده است. این تصمیم دولت عربستان بامداد امروز و همزمان با سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به ریاض از سوی خبرگزاری رسمی عربستان اعلام شد. پیشتر اعلام شده بود که علاوه بر آمریکا، استرالیا، بریتانیا و بحرین نیز در ائتلاف دریایی در آبهای جنوب ایران شرکت خواهند کرد. اسرائیل هم گفته است از این ائتلاف پشتیبانی اطلاعاتی می کند. تصمیم به تشکیل این ائتلاف به دلیل حمله به چند نفتکش در خلیج فارس و دریای عمان گرفته شد و مورد انتقاد تهران قرار گرفته است. و شمارش بیش از 90% آرا در انتخابات اسرائیل نشان دهنده رقابت بسیار نزدیک بنیامین نتانیاهو و رقیب اصلیش بنی گانتس برای کسب عنوان نخست وزیر است. بر اساس آرای شمارش شده، هر دو حزب اصلی، حزب لیکود به رهبری آقای نتانیاهو و حزب راست میانه آبی و سفید به رهبری جنرال پیشین بنی گانتس، 32 کرسی مجلس اسرائیل را کسب کردند. با این نتیجه آویگدور لیبرمن وزیر سابق دفاع از که از سیاستمداران تندرو به شمار می رود و حزب ملیگرای اسرائیل خانه ما می توانند نقش تعیین کنندهی در مناسبات پس از انتخابات داشته باشند. آقای لیبرمن پیشتر گفته بود فقط به یک دولت ائتلافی متشکل از حزب لیکود و ائتلاف آبی و سفید خواهد پیوست.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر که مشروع خبرها رو برامون گفت. اگر به اینترنت دسترسی دارید، همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com خبرها و گزارش ها رو بخونید و بشنوید. اما اونچه که در این مجله خواهید شنید، نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل تا اینجا.
در مجموع جناح راست 56 کرسی رو داره و جناح میانه و چپ 55 کرسی رو دارن.
در این باره گفتگوی زنده هم خواهیم داشت. عربستان به ائتلاف دریایی آمریکا برای حفظ امنیت آب‌های جنوبی ایران خواهد پیوست. در این باره گزارش و گفتگوی زنده خواهیم شنید. و از داغ‌ترین ها در شبکه‌های اجتماعی خواهیم گفت. در نیم ساعت پیش رو نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به تمام این مسائل. اگر با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل حاکی از رقابت بسیار نزدیک بنیامین نتانیاهو و رقبای اوست. در همین رابطه ساعتی پیش با فرنوش رام، خبرنگار مقیم اسرائیل، گفتگویی داشتم و نخست از او درباره آخرین نتایج انتخابات پرسیدم. فرنوش رام:
آخرین داده‌های مربوط به ستاد مرکزی انتخابات اسرائیل مربوط به 92% از آرای شمرده شده در سراسر اسرائیل هست که نشون میده که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو 32 کرسی رو به دست آورده، دقیقاً تعداد مساوی با کرسی‌های ائتلاف آبی سفید به رهبری ژنرال ذخیره بنی گانتس. اما در میان احزاب دیگه این ائتلاف اعراب اسرائیل هست که در واقع به سومین حزب تبدیل شده و 12 کرسی از 120 کرسی مجلس اسرائیل رو به دست آورده. حزب اسرائیل خانه ما به رهبری اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسبق 9 کرسی رو به دست آورده. حزب مذهبی ش"س که مربوط به یهودیان شرقی تبار یا سفارادی، اونها 9 کرسی رو به دست آوردن. حزب اولترا ارتودکس یهودیت توراتی که یهودیان فوق مذهبی غربی تبار یا اشکنازی هستند، 8 کرسی رو به دست آوردن. حزب راستگرای افراطی یمینا 7 کرسی رو به دست آورده که این تنها حزبی بود که متعلق به خانم ایلت شکت وزیر دادگستری اسبق و فوراً هم شب گذشته اینا ائتلافشون از هم پاشید و در واقع دارن تبدیل به دو تا حزب میشن. بعد از اونا ما دو تا حزب دیگه داریم: حزب قدیمی کارگر که 6 کرسی به دست آورده و اردوی دموکراتیک که اونها 5 کرسی رو به دست آوردن. این صحنه آرایی نشون میده که در مجموع جناح راست 56 کرسی رو داره و جناح میانه و چپ 55 کرسی رو دارن و فردی که در این میان میتونه تعیین بکنه اویگدور لیبرمن هست، رهبر حزب اسرائیل خانه ما.
خانم رام، نتیجه 8% آرا تا به حال اعلام نشده. آیا اگر اعلام بشه این میتونه توی مناسبات کرسی هایی که دو حزب برتر یعنی لیکود و ائتلاف آبی سفید به دست آوردن تغییر قابل ملاحظه ایجاد بکنه؟
نه خیر، ممکن است که یکی دو تا کرسی از این طرف از اون طرف. در هر حال بنبستی که به وجود آمده ادامه پیدا خواهد کرد، اما این بنبست بیشتر برای حزب لیکود و برای شخص بنیامین نتانیاهو که این انتخابات نبرد بقای اون بود، رفراندوم در مورد شخص اون بود، حتی در مورد همسرش بود که مداخلات بسیاری در امور کشوری میکنه، در مورد نتانیاهو است که اگر نخست وزیر نمونه احتمال محاکمه و حتی زندانی شدنش در 70 سالگی بسیار بیشتر هست و این بنبست برای احزاب میانه و چپ کمتر هست. اما آقای نتانیاهو یک سیاستمدار و دولتمرد بسیار مجرب و به قول خود اسرائیلیا یک شعبده بازیه که هر لحظه میتونه از زیر کلاهش یک خرگوشی رو بیرون بیاره و دیگران رو آچمز بکنه. اما مسئله در اینجاست که اینجا فرد نقش یک فرد بسیار مهمه و اون رئیس جمهوری اسرائیله که اون آیا حاضر هست در چنین وضعیتی تکلیف تشکیل دولت رو به بنی گانتس محول بکنه یا خیر.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل. در همین رابطه مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از همین کشور، از طریق خط تلفن با ماست. آقای جاودانفر، خوش آمدید به برنامه. از موضوع اهمیت این انتخابات برای حزب لیکود و بنیامین نتانیاهو شروع کنیم. آیا به نظر شما اونطور که گفته میشه حیات سیاسی آقای نتانیاهو به این انتخابات بسته است؟
ببینید، در آینده کوتاه مدت نه، ولی در آینده دراز مدت احتمالش وجود داره. بله، در آینده کوتاه مدت یکی از سناریوهایی که احتمالش بالا هستش این هستش که ما دولت اتحاد بین حزب لیکود و حزب آبی سفید تشکیل بشه و اینکه دو نخست وزیر داشته باشیم، نخست وزیرهای نوبتی باشن. این اگه مثلا فرض کنیم 4 سال دوران دولت خواهد بود، 2 سال آقای نتانیاهو خواهد بود و 2 سال آقای گنت. پس آقای نتانیاهو احتمالش وجود داره که دوباره نخست وزیر بشه، ولی اگر در ایشون جلسه استماع خواهند داشت در اوائل ماه اکتبر و اگر در این جلسه استماع نتونه قاضی رو قانع بکنه که این سه پرونده علیه ایشون رو کنار بذارن، احتمالش وجود داره که در یکی دو ماه یا بعضی میگن حتی در یک هفته بعد از جلسه استماع ایشون سه کیفرخواست دریافت بکنه که این میشه گفت این ضربه بسیار بزرگی میتونه به سمتش و به عنوان یک سیاستمدار ارشد اسرائیل بزنه. ولی اینکه در آینده کوتاه مدت احتمالش این وجود داره که آقای نتانیاهو دوباره نخست وزیر بشه، ولی در یک دولتی که دو نخست وزیر نوبتی خواهیم داشت.
آقای جاودانفر، نتیجه این انتخابات، اینکه بنی گانس، بنیامین نتانیاهو یا فرد دیگری مأمور تشکیل دولت بشه یا همینطور که گفتید دولت ائتلافی دو سال تشکیل بشه، آیا موضع دولت اسرائیل در قبال تهران هم تغییر خواهد کرد؟
اصلا نه. یکی از چیزهای مسائلی که در اسرائیل واقعا فراحزبی هستش، مسئله روبرویی با حضور نظام جمهوری اسلامی در سوریه و در عراق هستش و در لبنان، و این به خاطر چند دلیل هستش. یکی از این که نظام جمهوری اسلامی نه فقط ضد صهیونیسم هستش، بلکه ضد مردم اسرائیل هم هستش و حتی عناصر یهودی ستیزی در اون دیده میشه، مثل نمایشگاه هولوکوست و اظهارات آقای خامنه‌ای در سال 2010 که ما نه فقط ضد دولت اسرائیل هستیم، بلکه ضد مردم اونا هم هستیم. پس این مسئله کاملا فراحزبی هستش و بستگی به نخست وزیر نداره. این سیاست های اسرائیل همونطور که بودن بعد از انتخابات ادامه خواهند یافت.
خب با توجه به اینکه نقش آویگدور لیبرمن هم تعیین کننده است در تشکیل دولت آتی، این چه تأثیری میتونه داشته باشه در موضع احتمالی آینده دولت اسرائیل در قبال ایران؟ آیا تندتر خواهد شد؟ کندتر خواهد شد؟ آیا این هیچ تأثیری میتونه داشته باشه حضور آقای لیبرمن؟
ببینید، من با این تحلیل خانم فرنوش رام موافق نیستم. الان آقای لیبرمن چیز نقش کلیدی نداره، چون آقای نتانیاهو تنها، خودمون میدونیم که نمیتونه دولت تشکیل بده و تنها رایی که براش مونده این استش که با دولت با حزب سفید و آبی دولت تشکیل بده و این دو طرف، هر دو حزب به اندازه کافی کرسی دارن که دولت تشکیل بدن بدون آقای لیبرمن و احتمال و پس بنابراین به احتمال زیاد نقش آقای تاثیرگذاری آقای آویگدور لیبرمن در دولت آینده اتفاقا میتونه کمتر از چیزی باشه که خیلی از ما فکر میکردیم قبل از انتخابات.
آقای جاودانفر، به عنوان آخرین سوال، از حالت بین الملل برگردیم به سیاست داخلی اسرائیل، میتونیم اینطور تلقی کنیم نتایج انتخابات رو، افکار عمومی اسرائیل از رأی دادن به احزاب راست به سمت میانه تغییر کرده؟
نه، اینا که میدونستیم. چیزی که جالب هستش این هستش که در اسرائیل این که مردم، به نظر من یکی از بزرگترین نتایج این انتخابات این هستش که مردم از نقش احزاب متدین در سیاست اسرائیل دارن خسته میشن. نه اینکه ضد دین هستن، نه، خیلی از اکثریت این کشور یهودی هستن و افتخار میکنن به دین خودشون، ولی اینکه دیده میشه که مثلا یک جوان اسرائیلی سکولار بعد 3 سال سربازی بره، بعد بیاد بره پول دانشگاه خودش رو بده، ولی کسی که متدین هستش سربازی نمیره و بعد به جز این میاد از دولت یارانه دریافت میکنه برای تحصیلات در حوزه های دین یهود، یشیوا و بعضی هم که وقتی هم خونه میگیرن براشون یافتن خونه که دولت به اونها کمک مالی میکنه خیلی از راه آسان‌تر هستش از کسی که سربازی رفته و دینی نیستش. پس به نظر من این واقعا مردم اسرائیل دیگه به این سمت دارن میرن که میخوان سعی بکنن که بیشتر برابری باشه در مورد این مسئله.
سپاسگزارم میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از همین کشور پای خط تلفن ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
ساعت 14:15 است در ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در همین مجله به شبکه‌های اجتماعی هم سری خواهیم زد اگر با ما بمانید، اما الان برسیم به مسئله بحران در منطقه خلیج فارس در پی حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی. همکارم رویا کریمی مجندا در اینجا در استودیو با من. رویا، آخرین خبرها در این زمینه
کامیز؟ امروز در واقع خبر داده شد که روز دوشنبه یک یادداشت رسمی از طریق سفارت سوئیس ایران برای آمریکا ارسال کرده و در اون پیام اعلام کرده که اتفاقات آرامکو کار ایران نبوده و این موضوع رو کاملا تکذیب میکنه. اونطور که خبرگزاری ها نوشتن در این یادداشت اومده که اگر اقدامی علیه ایران صورت بگیره بلافاصله با پاسخ ایران روبرو خواهد شد و دامنه اون البته محدود به منشأ تهدید نخواهد بود. در این حال امیر حاتمی وزیر دفاع دخالت ایران در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو امروز رد کرده و دبیر شورای عالی امنیت ملی شمخانی گفته که سیاست راهبردی ایران کاهش تنش و اجتناب از هر گونه درگیریه، اما آمادگی کامل داره برای مواجهه با هر قصد و اقدامی برای تعرض به کشور.
آقای روحانی هم امروز صحبت کرده در این باره، درسته؟ چی گفته؟
حسن روحانی یک بار دیگه به طور رسمی دست داشتن ایران در حمله به سایت‌های نفتی عربستان سعودی رو تکذیب کرده و تاکید کرده که یمنی‌ها خودشون به ریاض واکنش نشون دادن و گفته که یمنی‌ها از طریق حمله به مراکز نفتی و نه مناطق مسکونی سعی کردن به عربستان هشدار بدن و جلوی ادامه جنگ رو بگیرن.
موضع طرف آمریکایی چیه؟ اظهارات مختلفی رو از واشنگتن شنیدیم تا به حال.
دیشب گویا آقای مایک پومپئو آمریکا رو به قصد ملاقات با مقامات عربستانی ترک کرده. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته که ایالات متحده در حال ارزیابی شواهد مربوط به نقش ایران در حمله به تأسیسات عربستان سعودی هستش و گفته که آمریکا آماده دفاع از منافع خودش و متحدانش در خاورمیانه است. این در حالیه که چند ساعت قبل آقای ترامپ گفته بود که هیچ علاقه ای به ورود به جنگ نداره. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هم صراحتن اسم ایران رو برده، گفته ایران به قوانین بین‌المللی ضربه زده و ایالات متحده برای واکنش به حملات اخیر در حال مذاکره با متحدان خودشه و همینطور اعلام کرده که تیمی از کارشناسان ایالات متحده برای بررسی شواهد و مدارک راهی عربستان شده.
آخرین موضع جامعه بین‌الملل به خصوص کشورهای اروپایی چی بوده در این زمینه؟
خب امروز امانوئل ماکرون در دفتر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده که این کشور هم داره یک تیم رو برای بررسی موقعیت و تحقیقات در مورد حملات اخیر به عربستان میفرسته. وزارت خارجه روسیه البته یک دو روز پیش گفته بود که صحبت از تلافی کردن حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی غیر قابل قبول هستش. آنگلا مرکل همچنان تاکید کرده که دلیلی برای تغییر موضع کشور خودش نمیبینه و همچنان محدودیت داره برای فروش سلاح به عربستان و گفته که در واقع مجموعه این تحولات نشون میده که تنها راه پیدا کردن یک راه حل سیاسی هستش. وزیر دفاع ژاپن گفته که توکیو هیچ اطلاعاتی مبنی بر دخالت ایران در حملات اخیر نداره و نخست وزیر استرالیا هم خواستار آرامش طرفین و پرهیز از تشدید تنش ها شده.
خب سرانجام برسیم به عربستان، به کشوری که حمله به خاکش صورت گرفته. ریاض چی میگه در این مورد؟
ریاض تا به حال خیلی محتاطانه وارد ماجرا شده، به طور مشخص از نام بردن از ایران در واقع تفره رفته و نگفته که از منظر اون کشور چه کسی یا کسانی حمله کردن. فقط اشاره کرده به این که در واقع کشورهایی هستن که دارن حمایت میکنن از حمله و جامعه جهانی خواسته که در واقع در حمایت از عربستان در برابر اون کشورها کمک بکنه. امروز عصر قرار هستش که وزیر دفاع عربستان مصاحبه مطبوعاتی داشته باشه. گفته شده که قرار هست در این مصاحبه مطبوعاتی بخش‌هایی از باقی مانده موشک‌هایی رو که شلیک شده که مدعی هستن که ساخت ایران هست رو به نمایش در بیاره. و سفیر جدید عربستان سعودی در لندن هم گفته که ریاض قصد نداره که در پاسخ به عملیات حمله به تأسیسات نفتی عجله بکنه. گفته ما هیچ وقت دنبال درگیری نبودیم، اما ریاض گفته که تحقیقات اولیه نشون میده که سلاح ها متعلق به ایران بوده.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد همکارم که در استودیو ما رو در جریان آخرین خبرها گذاشت. اما همطور که شنیدید، عربستان از قصد خودش برای پیوستن به ائتلاف دریایی به رهبری آمریکا خبر داده. در همین رابطه حسین آریان، تحلیلگر نظامی از بریتانیا، پای خط تلفن ماست. درود میگم به شما آقای آریان. پیوستن عربستان به این ائتلاف چقدر میتونه از نظر نظامی برای تقویت موضع این ائتلاف مهم باشه؟
از نظر نظامی میتونه مفید باشه، برای اینکه تا به حال فقط کشورهای مثل بریتانیا و استرالیا و بحرین به طور حساب سمبولیک به این ساختار بین‌المللی امنیت دریایی پیوستن. عربستان میتونه کمک در واقع باشه و این شرایطی که به وجود اومده به عربستان این اجازه رو خواهد داد. از نظر کمی خیلی سریع بگم، عربستان 7 تا فریگیت داره، یعنی ناوهای کوچکتر از ناوشکن، 4 تا ناو گشتی داره، ولی یکی از به هر حال نقاط به حساب قوتش در این راه که به این ائتلاف بپیونده اون هواپیماهای گشت دریایی عربستان سعودی است که هواپیمای P-8 بسیار مدرن آمریکا بهش داده. از این میتونه آمریکا استفاده بکنه که یه مقدار از اون بار این گشت دریایی رو از دوش آمریکا برداره.
بعد از این حمله ها به تأسیسات نفتی عربستان، یه بحث هم مطرح شد درباره کارایی سیستم پدافندی پاتریوت که در اختیار عربستانه. چطور شد که پاتریوت نتونست جلوی این حمله ها رو بگیره آقای آریان؟
چند تا فاکتور در اینجا مطرح است. یکی این که بیشتر این سامانه های پدافند هوایی عربستان سعودی در قسمت غرب عربستان هست که انتظار نبوده که به طرف به حساب شرق عربستان باشه و به طرف جنوب هست اینا. فاکتور دوم اینه که هیچ سامانی به طور 100% نمیتونه جلوی حملات را بگیره. و فاکتور دیگر استفاده در واقع از پهباد هاست که یک بود جدیدی رو وارد جنگ‌های امروزی کرده و کار رو بسیار مشکل می‌کنه برای کشف و ردگیری و نابود کردن اینها. و فاکتور دیگر اون گونه که ادعا میشه و هنوز ثابت نشده اینی که انتظاری نبوده که برخی از این حملات از طرف اونجور که ادعا میشه از طرف عراق یا از طرف ایران باشه. در هر حال این یه نکته رو ثابت میکنه به اون اینکه سامانه ها به طور 100% نمیشه بهشون اعتماد کرد. و نکته دیگر اون در واقع بی‌ثباتی و به طور کلی آسیب پذیری هدف هایی است مثل تأسیسات نفتی، یعنی هدف های در واقع ارزشی اقتصادی غیر نظامی.
به آسیب پذیری این هدف‌های نفتی اشاره کردید. فهم کنید همین حادثه حمله به تأسیسات نفتی عربستان در تصمیم این کشور برای پیوستن به ائتلاف نظامی برای حفظ امنیت آبهای جنوبی ایران مؤثر بوده؟
حتما، برای اینکه در این شرایط عربستان سعودی خودشو ملزم می‌بینه که به هر حال به این ائتلاف بپیونده برای بازگذاشتن خطوط مواصلات دریایی، گوین که عربستان همکاری تنگاتنگ حتی در سطح دریا با آمریکا داشته در ارتباط با مسائلی که در یمن میگذره و گشتهایی رو که مرتب در دریای سرخ عربستان سعودی انجام میده.
سپاسگزارم حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی که از بریتانیا با ما بود.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیم؟
نکنی اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it's okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
اما سری بزنیم به دنیای شبکه های اجتماعی. مانیا منصور همکارم در گروه شبکه های اجتماعی رادیو فردا اینجا در استودیو همراه منه. مانیا، در شبکه های اجتماعی چه خبره، چه موضوعهایی داره؟
بله، انتشار خبر فوت یک پسر بچه 6 ساله به نام عماد صفیاری در ورودی ورزشگاه آزادی به علت برق گرفتگی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته. ابراز تأسف و ناراحتی بسیار زیاده در میان کاربران با هشتگ‌های عماد صفیاری، ورزشگاه آزادی، پسر قرمز، دختر آبی و سهم ما از عدالت. کاربران بسیاری به این خبر واکنش نشون دادند. نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. آویر نوشته جواب خون عماد صفیاری 6 ساله رو کی میده؟ چرا باید توی استادیومی که 50 سال محل ورود و خروج هوادارانش مشخصه، به جای استفاده از سازه های ثابت و همیشه یا ایمن، از داربست های اجاره ای استفاده بشه؟ از این همه فساد خسته نشدید؟ مورید نوشته وقتش مسئولین اول وجودش رو تکذیب کنن، بعد بگن عکسش واقعی نیست، در آخر هم بگن اولویت 6 ساله ها استادیوم نیست. کاربری توییت کرده در روزی که پسر بچه 6 ساله به خاطر برق گرفتگی جان خودش رو در ورزشگاه آزادی از دست میده، مدیران وزارت ورزش به دنبال امضای سند همکاری با یونیسف هستند و از عزم و اراده جدی برای حمایت از کودکان خبر میدن. رامی نوشته من دارم نگران میشم، هنوز کسی نیامده بگه عماد صفیاری عامل استکبار بوده و با خودکشی خودش در استادیوم آزادی در پی ضربه زدن به منافع ام القری اسلام. ماهان از قول پدر عماد صفیاری نوشته از خون فرزندم نمیگذرم، هیچ مسئولی برای تسلیت به خانواده من نیامد، فقط انصاری فرومد. حبیب با انتشار عکسی از این کودک نوشته این عکس عماد صفیاری پسر بچه است که به خاطر برق گرفتگی در استادیوم فوت کرد. با دستور قضایی پیمانکار نصب داربست که جوان 27 ساله‌ای بوده بازداشت شده. مشکل ناامن بودن ورزشگاه‌ها اما با دستگیری و بازداشت‌ها حل نمیشه، عماد هم دیگه بر نمیگرده. فاطمه نوشته هنوز که هنوز است، تماشای فوتبال قربانی میگیره، فرقی نمیکنه چگونه ظاهر شه، چه در قامت دختری که پشت دروازه ها مانده و در حسرت سکوها میسوزه، یا به شکل پسر بچه 6 ساله‌ای که از دروازه مرگ عبور میکنه. کامران نوشته آقای تاش شب چطوری میخوای بخوابی؟ چه بلایی داری سر فوتبال ایران میاری؟ یه بلیت فروشی رو نتونستی درست کنی، برگردونیم به همون بلیت فروشی کاغذی که حداقل جون مردم رو نگیرین. کیا نوشته مرگ یک کودک در استادیومی که ورزشگاه ملی مملکت بر اثر برق گرفتگی یک ننگیه برای فدراسیون. این که کسی هم پاسخگو نیست و خبراش توی حاشیه است، درد جانکاه‌تری است. کی جواب این حجم از حماقت و بی‌غیرتی رو خواهیم گرفت؟ کار برای دیگه هم نوشته دوشنبه اولین روز مدرسه این بچه بود، پدر و مادرش چه میکشن. اما مطلب دیگه ای که باز من دیدم در توییتر خیلی داغ بود، پخش گزارشی در خبرگزاری فارس در مورد وریا غفوری، کاپیتان تیم ملی استقلال، که با پیراهن دختر آبی در جلوی بازیکنان دیگه در ورزشگاه حضور پیدا کرد. نام اون در توییتر خیلی داغ شده با هشتگ وریا غفوری. کاربرای بسیاری با انتشار عکس او ازش حمایت کردند. از جمله جواد نوشته وریا غفوری انسانی با غیرت و یک فوتبالیست مردمی است، کسی که دائم در جبهه مردم ایستاده فارغ از رنگ، و اینکه من عاشق پرسپولیس هستم. کاپیتان استقلال شایسته بهترین حمایت هاست. خبرگزاری فارس گزارش ویدیویی شبیه پرونده سازی درست کرده، این یعنی کارش خیلی درسته. مهدی نوشته ممنون از فارس نیوز که در گزارش کینه توزانش باعث شد فهمیم عامل این کار وریا غفوری بوده. دیر یا زود بالاخره نوبت قهرمانی استقلالی ها میرسه، اما اون چیزی که هیچ وقت از تاریخ باشگاه حذف نمیشه این حرکت بوده. شیر مادرت حلالت آقای وریا غفوری. محمد نوشته فوتبال ایران باید به تو افتخار بکنه. دارا نوشته که بعد از ناصرخان حجازی هیچ استقلالی رو دوست نداشتم، اما وریا غفوری رو نمیتونم دوست نداشته باشم. کاپیتان تیم رقیب جای شما در قلب ماست.
سپاسگزارم از مانیا منصور که ما رو در جریان داغ‌ترین موضوع‌ها در شبکه‌های اجتماعی گذاشت. ساعت 14:29 است در ایران. کم کم به پایان مجله نیمروزی یک شنبه رادیو فردا میرسیم. من کامبیز غفوری ادامه روز و شب خوبی رو هر جای جهان که هستید براتون آرزو میکنم. با دیگر برنامه های رادیو فردا کماکان همراه ما بمانید.